أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي غير لهم فأرسلنا عليهم ريزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. این بخش از آیات که مربوط به جریان بنی اسرائیل است در مدینه نازل شده است ظاهرا و در سوره مبارک اعراف که سوره مکی است قرار گرفت. گاهی هم ممکن است بعضی از مطالب مربوط به بنی اسرائیل در مکه نازل شده باشد، این ممتنع نیست، لیکن ظاهر این سوال بکن از اونها بپرس این معلوم شده در مدینه باشد. در مکه یهودیای به این صورت حضور نداشتند. ممکن است که بخشی از قصه های مربوط به بنی اسرائیل در مکه نازل شده باشد، این اب ندارد. و اما اون آیاتی که می فرماید از یهودیا بپرس، با اونها مناظره کن، با اونها محاجه کن، اینا ظاهرا در مدینه نازل شد. گرچه سوره مبارکه اعراف مکی است ولی این بخش شاید در مدینه نازل شده است. این بخش می فرماید که وسأل هم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، برخلاف اون قسمتی که فرماید و از غیر لهم اسكنوا هذه القرية. در اونجا خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به یاد اون صحنه باش. این دارد از باب تلکه من انباء الغیب، یه خبر غیبی را به پیغمبر گزارش میداد. این ممکن است در مدینه نازل شده باشد، ممکن است در مکه، بهشون سوره اعراف در مکه نازل شد، این بخش هم در مکه است. اما وقتی به پیغمبر میفرماید از یهودیا بپرس که این صحنه چگونه اتفاق افتاده است، این معلوم شده در مدینه نازل شده است. این یه مطلب دیگر اون است که این که فرمود فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، معلوم شه این نقل به لفظ نیست، تبدیل لفظ به لفظ دیگر با حفظ هدف و معنای مشترک نیست، یه تبدیل اجتهادی نیست، یه تبدیل ظالمانه است. نه تبدیل به مساوی است، نه تبدیل به احسن. تبدیل به احسن که در این بخشا راه ندارد، تبدیل به مساوی هم راه دارد، لکن اینها ظالمانه تبدیل کردن. یه وقت در جریان وقف و وصیت و امثال ذالک از میفهمد که انما اسمه علی الذین یبدلونه، این درباره تبدیل وصیت است. حالا یا تبدیل به مساوی یا تبدیل به احسن، اونا رو نمیگیرد، حتی تبدیل به انقصر رو میگیرد. در اینجا که فرمود فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، این تبدیل اجتهادی، تبدیل به مساوی، تبدیل لفظ به لفظ با حفظ معنا و هدف نبود. به دو شاهد، یکی این که عنوان ظلمو ماخوذ است، بسیارش تبدیلش تبدیل ظالمانه است. دوم این که فرمود وقتی فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، خب نشون میدهد که مساوی اون نیست دیگر، چون خود تبدیل می فهماند به این که اونی که گفتن غیر از اونیست که بهشون دستور دادن. اما این عنوان غیر الذی غیر لهم تصریح شده است، معلوم شد رو مخالفت کردن، معاندت داشتن. اگر چنونچه با حفظ هدف و معنا بود که دیگه نمی فهمد غیر الذی غیر لهم، که اگر منظور آن است که لفظ رو تغییر دادن، خود بدله می فهمونه. پس معلوم می شود که تنها تغییر لفظی نبود، تغییر معنوی بود، تغییر هدف بود. پس به این دو دلیل تبدیلشون تبدیل اجتهادی نبود، تبدیل ظالمانه بود. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. اما این که در سوره مبارکه بقره تعبیر به انزال شده است، در سوره اعراف که محل بحث است تعبیر به ارسال فرمود فارسلنا علیهم ریزا من السماء، تقریبا ارسال در اینجا هم معنای انزال را دارد، برای اینکه ارسال من السماء با انزال همراه است. گاهی ممکن است مرسل و مرسل الیه در سطح واحد باشند، هر دو در یک شهر در یک اقلیم به سر میبرند، کسی پیکی به طرف اون شخص ثالث میفرستد، خب اینجا ارسال است. یه وقت از بالا میفرستد، این در این حال که ارسال است انزال هم هست. پس چون قرینه داریم که فارسلنا علیهم رجزا من السماء، با اون انزلنا که در سوره مبارکه بقره آمده است هماهنگ خواهد بود. یه ارسال من فوق است نه من مستوا واحد. مطلب دیگر اون است که سوره مبارکه اعراب چون در مکه نازل شد غالب این تعبیرات با اسم ظاهر است و معلل است و روشن. سوره بقره چون در مدینه نازل شد بعد از مکه از همه این حرفها تبیین شده است دیگه به ضمیر اکتفا می شود. سر این که در سوره اعراف غالبا به اسم ظاهر است و معلل و در سوره بقره غالبا ضمیر است و بی تعلیل، برای اینکه همه حرفها در سوره مکی گفته شد، از این جهت تفاوت‌های هفت‌گانه یا هشت‌گانه که در بحث دیروز بین آیات سوره بقره و آیات سوره اعراف بازگو شد سرش هم همین تفاوت نزول. سما یعنی فضای بالا دیگر. خب یعنی اون که از بالا میاد مثل که بگم باران را از آسمان نازل کردن، ما علاشه فوق سما، این جو رو میگن سما، نه یعنی فلک به معنا. مطلب بعدی آن است که این تبدیل به چه بوده است، حته را به چه تبدیل کردن. چون هیچ نقشی ندارد لذا قرآن تعرض نشده، در روایت معتبری هم نداریم. اما را اسرائیلیاتی باشد به این که بگوید اینا این لفظ حته را به چه لفظی تغییر دادن که معناش هم عوض شده است، اون معتبر نیست. دلیل متقنی وجود ندارد که اینا این کلمه حته را به چه تبدیل کردن. اینقدر هست که اینا اون چرا که ذات اقدس را فرمود اون رو تغییر داده. مطلب بعدی درباره کلمه اثبات بود. اثبات رو به دو وجه گفتن، به اینکه جمع است. وجه اول اینه که گرچه ظاهرا جمع است چون در تعبیر مفرد است به معنی سبتن هست، این میتواند تمیز باشد برای اثنا عشره. اثنتی عشرت سبت که سبتن معنی فرقتن هست، چون فرقه مؤنث است، 11 و 12 هم عدد با تمیزشون در تأنیث و تذکیر موافقن. حالا وقتی که بگذره 14 و 15 ها میشه فرق میکنه. خب چون اثبات به معنای مفرد است اونم معنی فرقه است و فرقه مؤنث است، لذا میتوان تمیز باشد برای اثنتی عشر. اثنتی عشر مؤنث است برای اینکه فرقه مؤنث است. این وجه اول. وجه دوم آن است که نه، اثبات همون جمع است لیکن تمیز نیست، چون اگر تمیز باشد باید حداقل 36 فرقه باشه اینها، برای اینکه 12 اثبات هم که جمع است حداقلش 3 گروه هم، 12 تا 3 گروه میشه 36 گروه، لذا اثباتن دیگه تمیز نیست، بدل است برای این اثنتی عشر. چون که عموماً هم بدل بعدر بدل است، نه بدل از بدل. عموماً بدل از اثبات نیست، بدل از بدل نیست، بدل بعد از بدل است. هر دو بدل اثنتی عشر هم و تمیز محذوف است، اون فرقتن است. اثنتی عشرت فرقتن برای اینکه بفهمد اینا 12 قبیلن منتها هر کدام جز بنی اعمام یک دیگرن اثبات فرمود و هر کدام سازماندهی خاصی دارن عموماً یاد کرده است. مطلب دیگران است که این که فرمود علم کل اناسن مشربه هم، چون این علم معنی عرفه است، یک مفعول گرفته نه دو مفعول. اما از این که کل اناسن فرمود معلوم می شود که این اثبات زیر مجموعش زیاد بود. حالا سخن از 1,000,000 و 2,000,000 اینا که هم بیش دو البنار آمده گرچه نپذیرفتن ولی رقم زیاد ذکر کردن که جمعیت بنی اسرائیل فراوان بودن اون بیابون. حالا نمیشه گفت رقمشون به 1,000,000 یا 2,000,000 یا کمتر و بیشتر میرسید، ولی از این که فرمود کل اناسن مشربه هم معلوم شد جمعیتشون زیاد بود. این 12 فرقه زیر مجموعه فراوان داشتن از زن و مرد و کوچک و بزرگ، که اون علمه یعنی عرفه. قد عرفه کل اناسن مشربه هم، همه اینها فهمیدن از کدوم چشم باید آب بنوشن. یه توضیح عادلانه بود که وجود مبارک موسی کریم بین اینها برقرار کرد. خب از این که فرمود قد علم کل اناس مشربه ها معلوم شد جمعیتشون زیاد بود. حالا چقدر بود مهم نیست، و چون علم معنی عرفه است بیش از یک مفعول نگرفت. اما حالا آیا این چشمه ها چشمه های معرفت و علم بود یا نه؟ نمیتوان گفت این چشمه ها چشمه های معرفت و علم و مانند اون بود، برای اینکه این گروه با برخورداری از این چشمه ها به جای شکر کفر ورزیدن و این کفر دو جهت داشت، یکی انحراف از طریق و طریقت بود و دوم ظلم به نفس. خب ملتی که از چشمه معرفت می نوشد محصولش اعتقاد و ایمان است نه کفر. مطلب میشه همین آب ظاهری بود نه اینکه آب معنوی و امثال زاده. از این که فرمود قد علم کل اناس مشربه هم، بعد فرمود به اینکه اینا بعض اینکه این آبها را نوشیدن ظلم کردن به خودشون، یعنی کفر ورزیدن و کفرشون ظلم به خودشون بود، معلوم شد اون چشمه معرفت نبود. قد علم کل اناس مشربه هم، یعنی همه این آب ظاهری بود. بعد من و سلوا هم همین من و سلوای مادی و نعمتهای ظاهری بود، نه مرغ ملکوتی. کلو من طیبات ما رزقناکم و تند به ما ظلمونا، یعنی بعضی کنار خوردن به جای شوق کفر ورزیدن. اومد این کفر را تحلیل میکند که این کفر اونها ظلم به ما نبود، ظلم به خودشون بود. و ما ظلمونا ولیکن کانو انفس هم یظلمون، این کانو انفس هم یظلمون، تقدیم انفس هم بر یظلمون رو دو نکته است. یه نکته ظاهری دارد که آخر این آیات با نون ختم میشود، یظلمون المحسنین یظلمون بعدی یفسقون بعدی ولعلهم یتقون بعدی بعذاب بئیس ما کانوا یفسقون کون غلطتا خاصه این و مانندان. همین آیاتی که الان اینجا خونده می شود آخرش به جمع سالم است. این نکته ظاهری. نکته باطنی در تقدیم انفس ها این است که انسان فقط به خود ظلم می کند، به کسی ظلم نمی کند. اگر ظلمی به دیگری می کند اون سایه ظلم است. قبلا هم بحث شد، حالا اگر کسی تو خونش کنیفی بکند در تمام مدت شبان روز خود در زحمت است، گاهی البته بوی از این کنیف به بیرون کوی و برزن میرسد، شامه رهگذر رو میگزد. همین، هیچ ممکن نیست کسی به کسی ظلم بکند. حالا قاتل دیگری رو کشته، چیکار کرده نسبت به او؟ یه جسمی از او گرفته، یه حیات محدود رو گرفته، او به حیات ابد نائل شده اون مظلوم و خودش به عذاب ابد گرفتار شده. این عذاب ابدی که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، یا من یقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این مثل همان از کسی دائما یک کنیفی در منزلش در اتاق شخصی خودش کنده باشد، درش هم بسته است، دائما خودش هم تو اون کنیف داره زندگی میکنه. گاهی ممکن است یه بادی بوزد و بوشو به رهگذر برسوند. همین، هر چه انسان میکند به خودش میکند، این سایه ظلم اوست به دیگری میرسد. چون که در احسان هم همینطوره، رو دلیل عقلی هیچ ممکن نیست کسی به کسی احسان بکند. انسان وقتی احسان کرده مثل که بوستانی و گلستانی در درون خود میکارد، گاهی هم یه بوی میوزد، بوی گل را از بوستان او به شامه دیگری میرساند. خب ما اگر احسان کردیم به دیگری چی میدیم؟ دیگری مسکن میدیم، زندگی او رو تعمیم کنه. همینه دیگه، چی میگیریم؟ اون روزه الهی رو میگیریم، اون که روزه تا من ریاض الجنه، این مال ماست. یه خونه زود گذر پاسخ شونده مدت کوتاه مال دیگریه. اون نسیم اینه، این روزت من ریاض الجنه ابد است. اون 60-70 سال بمون حد اکثر، 70 سال نسبت به ابد مثل یک نسیمه دیگه. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم سوره مبارکه بنی اسرائیل تام است، بین اسعتم فلها تام است و ماننده اون. در این کریمه هم فهمود بلاکن کانو انفسه هم یلدمون، نه یلدمون انفسه هم، اینا فقط به جان خودشون ستم کردن. برای هر کی گناه میکنه دم همینطور. خب مطلب بعدی آن است که در سوره مبارکه اعراف سخن از رغدن هست، یقدر یعنی فراوان و انبوه. در سوره اعراف که محل بحث است سخن از رغدن نیست. در اینجا فقط فرمود به این که اسکن و حاضر قریته و کلو منها حیثو شیطو. سرش آن است که اونجا چون از دخول یاد کرده است، وقتی وارد می شوی یک ملت خسته گرسنه وامنده رنج دیدی که از اون بیابان وارد یک شهری شده، اینجا باید به او تعارف کرد که این نعمش رغد است، فراوان میل کنی. اما حالا وقتی که وارد شدند و ساکن شدند و اونجا در اون سرزمین دارن زندگی میکنند، دیگه برشون عادیه. میفرماد کرو منها هستو شیطان، دیگه رغدن لازم نیست. لذا اون چرا که برای اولین بار انسان وارد میشود باید چشمگیر باشد، سخن از رغد است. اون چی که در حال سکونت هست اونجا دیگه رغد نیست. البته این در نشأه طبیعت است، به دنیاست که بین حدوث و بقاش فرقه. اون لذتی که انسان تازه وارد از فراوانی نعمت میبرد، یه انسانی که در اون سرزمین زندگی میکند برش عادی شده، این چنین نیست. لذا سخن از دخول قریه است، با رغد یاد شو، رغدن یعنی انبوه و فراوان. در سوره اعراف این چنین نیست. در تفسیر آلوسی میگد که این نقض می شود به جریان است آدم سلام الله علیه که در اونجا ذات اقدس اله با اینکه تعبیر به سکون کرده رقد را یاد کرده، فرمود شما ساکن بهشت بشوید و از نعم بهشت رقدن یاد کنید. بعد گفت به اینکه اینها تقریبا تفنن تعبیر از هر دو قسمش رواست، هم می شود با دخول رقد را ذکر کرد، هم می شود با سکون رقد را ذکر کرد. این خلاصه درک جناب آلوسی است. غافل از اینکه بهشت حسابش با دنیا جداست. در بهشت انسان همیشه لذت میبرد، یک لذت انبوه و پراوان میبرد، دو بدون اینکه خستگی و رنگ داشته باشد، سه خب یه انسان تشنه تازه به چشمه کوثر رسیده چقدر از آب لذت میبره؟ اگر فرض کنید کسی تشنگیش 100%، او چقدر از آب کوثر لذت میبره؟ خیلی. کسی که حالا عادی شد برای او لذت کمتری میبره. در بهشت این چنین نیست. کسانی که تازه وارد بهشت شدن لذت زیاد ببرن، کسانی که موندن لذت کمتر برن، اینطور نیست. این کمی به زیادی ما نشأه دنیاست که حدوث و بقاش فرق داره. این یه مطلب. دوم این که انسان تا گرسنه نشود لذت سیری نداره، تا تشنه نشود لذت آب نوشیدن نداره. خب یه آدم سیر اگر بخواد غذا بخوره که لذت نمیبره که، یه آدم غیر تشنه اگر بخواد کوثر بنوشه که لذت نمیبره که. این نقص دنیاست. ولی در بهش لذتش مسموق به رنج تشنگی گرسنگی نیست. این چی نیست که انسان رنج تشنگی ببره بعد لذت ببره از آب کوثر. او هر وقت می نوشد مثل بار اول لذت می برد بدون سابقه تشنگی. او هر وقت غذا میل می کند بدون سابقه رنج گرسنگی لذت سیری دارد. و اگر نه در اون رنج بود که، در حالی که لا لغوان فی آر تأثیم، اصلا رنج و قصه و اندوه درش نیست. یه جایی که لذت دائم باشد مسبوق به رنج نیست. لذا جریان هست آدم سلام الله علیه و جریان بر اسیان خیلی فرقه. این یه علامه طباطبایی میخواد بفهمه، کار آلوسی هم مثل آلوسی نیست. خب این نکات ادبی و چرا او رو مقدم داشت و چرا او مؤخر داشت، اینا مقدور اون آیونه. اما یه قدر که حرف بالا آمد دیگه از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. مطلب بعدی اونه که در وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این سوال با اون وعظ غیر لهم اسکنوا خیلی فرق میکنه. این وعظ خب ظرف است، منصوب است به اذکر که محذوف است، یعنی اذکر اون صحنه را، و این مستلزم نیست که این آیه در مدینه نازل شده. اما آیه 163 که دارد وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، این حتما با یهودیایی که در مدینه بودن هماهنگ است، یا اگرم در مکه باشد بالاخره میفهمد از یهودیا بپرس. این بپرس دو چند جهته، یکی این که اینا رو زیر سوال ببر، نه سوال استفهامی بکن، تو داری اینا رو اعلام میکنی، اینا رو زیر سوال ببر که شما همونهای بودی که نیاکانتون این کارا رو کردن. دو، میدونید که من اصلا کتابی نخوندم، درسی نخوندم، و عبری دونها هم همون شما چند نفری، اینا که عرب زبانن که عبری نمیدونن و عربی را نمیتونن بخونن چه اصلا به عبری و سریانی. کتابای شما هم که پیش شماست، برید این تورات رو باز کنید ببینید این جریان بندری که من میگم درسته یا نه، تو توراتتون نوشی یا نه. یه دریایی بود، یه بندری بود، مردمی بودن تو بندر زندگی میکردن، شغلشون ماهیگیری بود، خدا امتحان کرده که روز شنبه ماهی قدغنه، روزای دیگه ماهی بگیری، و این روز شنبه که اینها ماهی نمیگرفتن ماهی ها فراوان میمدن روی آب، وقتی که روز یک شنبه بعد میشد اینا میرفتن تو آب. با اینکه سید ماهی بر اینها روز شنبه حرام بود، اینا چون دیدن روز شنبه ماهی ها فراوان میاد رو آب تور انداختن. این قصه رو برو از اینا سوال بکن. ما که از اینجا نخوندیم، کسی هم که ما نگفت ما بگی که وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، نه اعلمهم که فقط جریان گزارش غیبی باشد، اینا رو زیر سوال ببر، بگی شما همون هستی که نیاکانتون اینجور بود. پس با چند هدف این آیه کریمه نازل شده است، یکی زیر سوال بردن یهودیا و اونها را با عناد و لجاجشون آشنا کردن، یکی هم اخبار غیب وجود مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حالا ایله یا غیر ایله بود، این تو روایات و تاریخ هست، دریای احمر بود یا غیر احمر، این هست، ولی اینا چون نقش تاریخی دارد نه نقش قرآنی، اینا رو ذکر نمی کند. قریه بود در کنار دریا، جنبه بندری داشت. از یعدون فی السبت، تا تعدی میکردن، تجاوز میکردن. عدو را عدو میگن چون اهل تعدی است، عداوت را عداوت میگن برای اینکه انسان به حقوق دیگران تعدی میکنند، تجاوز میکنند. اینا در روز تعطیلی تجاوز کردن، روزی که بنا بود تعطیل باشد کار کردن. این روز تعطیل حالا ممکن است که یه روز مشخص معینی بوده است با این شنبه هماهنگ نباشد، گاهی هم ممکن است همین یوم سبت بر همین منطبق بشود. بر از اینه که این سبت اسم برای شنبه نیست، چرا داره بعد برای شنبه نامگذاری شده؟ یوم سبت یعنی یوم تعطیل، سبات یعنی تعطیل، و جعلنا نومکم سباتا یعنی آرامش تعطیل. اون بیان نورانی از امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که نعوذ بالله من سبات العقل، ما به خدا پناه میبریم از اینکه عقل بخوابه تعطیل بشه، همینه. سبات با سین یعنی تعطیل، و جعلنا نومکم سباتا یعنی همین، نعوذ بالله من سبات العقل یعنی همین. خب یعنی روز تعطیل نباید کار بکنن؟ این در روز تعطیل تعدی کردن. چرا؟ برای اینکه از تعطیهم هیتانهم یوم سبتهم شرعا. سر تعدی اینها در روز تعطیل این بود که حالا یا روی علل طبیعی بود یا روی علل فراطبیعی بود، چون شما می‌بینید کبوترها تو حرم و امثال حرم وقتی احساس امنیت میکنن جمع میشن. در بعضی از شهرها و کشورها هم همینطوره، مرتب کبوترها تو خیابونها هستن که احساس امنیت و آرامش بکنن، کسی کار به حیوانات نداره. اگر حیوانی یک جای احساس امنیت بکنه اونجا برمیگشه، برانداز میکنه. اینها هم احساس امنیت کردن، این حیوانات، این ماهیها، میفهمیدن که در این زمان مخصوص کسی کار بینه نداره. اینا مرتب میمدن رو آب، فراوان بودن. و روزهایی که اینا تعطیل نبود، مشغول شیلات و سید ماهی و اینا بودن، این ماهی ها احساس خطر میکردن و میرفتن تو آب. اذ یعدون فی السبت، اذ تعطیهم هیتانهم یوم سبت، اینها یوم تعطیل اینها شرع. شرع جمع شارع است، یعنی باز، روشن. و یوم لا یسبتونه، روزی که اینا تعطیل نمی کردن، لا تعطیهم، این ماهی ها نمی مدن، می رفتن تو آب. خب آیا این جریان طبیعی است؟ نظیر همین کبوترها که در خیلی از کشورها تو خیابوناشون کبوتر پرندیشه همجور می مونه راه می ره، یا در این شهرها نظیر حرم و اینها کبوتر راه می رن، اینجوری است، احساس امنیت می کنن؟ یا نه کزارک نبلوه، خود ما این کار رو کردیم، این ما من دابت الله و آخذون بناسیت، همینه دیگه، ما اینا رو آزمودیم. میبینید مشابه این در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت. در سوره مائده آیه 94 و 95 حکمش این بود که ذات اقدس اله به مؤتمران و حاجیان، به محرمان میفرماد در سرزمین حرم صید ممنوعه. یه مطلب، از طرفی صیدهای بالای کوه را ذات اقدس اله دستور میدهد که اینها پایین بیاید، در تیررس و دسترس محرمان قرار بگیرد. این دو مطلب، همینا رو قرآن تربیت کرده دیگه. مگه اونا از سوسمار میگذشتن؟ به صید این سوسمار میرفتن، حالا از غزال میگذرن، از حمام میگذرن. همون ما این کار را کردیم، به اونا گفتیم لا تقتلوا صیده و انتم حرم. یکی بعد، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماکم. مثل اینکه از این طرف به جوان میگیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از اون طرف چهار تا نامحرم از تیررس چشمش میگذریم ببینیم چه میکنه. خب اگر کسی نامحرم در کنارش نگذرد که با قل للمؤمنین امتحان نمیشود که. از اون طرف امکانات مالی به کسی میدیم، از اون طرف یک کسی که نیازمند است به واحد تجاری اون میفرستیم ببینیم ربا میگیره یا نه. از این طرف به یک کارمندی قدرت میدیم، از این طرفی به یک ارباب رجوعی نیاز میدیم ببینیم رشوه میگیره یا نه. از هر دو طرف میازماید. حالا اگر قل المؤمن را گفت به نامحرمی از جلوی چشم کسی عبور نداد، نه عبور نکرد، این که امتحان نیست. حالا ما این کارا رو میکنیم. اینجا هم فهمود ما دستور میدیم که اونا یکم پایین بیان، در تیررس اینا، در دسترس اینا قرار بگیرن تا بیازماییم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید که تنالوا ایدیکم و رماکم. با تیر بخواد بزنید میتونید، با دست بخواد بگیرید میتونید. لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا ببینیم ایمان به غیب دارید یا ندارید. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا صيد وانتم حرم. خب از این چه فرمود کذالک نبلوهم، این نشون میداد به این که بالاخره یه سبقه فراطبیعی دارد، تنها جریان طبیعی نیست که حالا اونا چون روز شنبه احساس آرامش میکردن میمدن رو آب. البته محال نیست،
اما ذات اقدس علاد همون طوری که در اون تیر رس یا دست رس قرار گرفتن سید حرم را یا سید در حال احرام را به خود اسناد میدهد، اینجا هم به خود اسناد میدهد. کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون. خب حالا در چنین فضایی یه عده به طمع اون ماهی ها روز شنبه یا روزی که تعطیل بود شروع کردن به ماهیگیری، یه عده که خواص از مؤمنین اون منطقه بودن شروع کردن به نصیحت و امر معروف و نهی از منکر، عده ای که بی تفاوت بودن میگفتن به شما چی، همونطوری که میگفتن به من چی میگفتن به شما چی، میگفتن چی کار داری اینا نصیحت میکنی. خب اینا تنها نمیگفتن به من چی، که به آمران معروف و ناهیان از منکر هم میگفتن به شما چی. این سه گروه شده بودن. ذات اقدس اله حرف اون آمران معروف و ناهیان از منکر را تشریح کرد، یک. نزول عذاب را بیان کرد، دو. نجات آمران معروف و ناهیان از منکر را ذکر کرد، سه. بقیه هم به کام عذاب فرستاده، چهار. پس این که گفته می شود آتش اگر آمده خشک و تر نمی کند تتو فتنتن لا تصیبند لدین در منکم خاصه، مال اونجاست که دیگران تماشاچی بودن و اگر دیگران آمر به معروف و ناهی از منکر بودن، وظیفه شناس بودن، ممکن نیست ذات اقدس الهی اونها رو عذاب بکند. آتش الهی اگر باشد حقیقینا خشک و تر می کند، خشک رو می سوزونه، ترها رو حفظ می کند. اگر آتش طبیعی باشه بعد خشک و تر نمی. خب ببینید حالا چگونه این گروه نجات داد. فود و از قالت امت منهم لم تعذونه، این لم تعذونه به کی گفتن؟ پس من میشه عده واعظان بودن دیگه، یه عده موعظه میکردن نصیحت میکردن که سید حرام است، این روز تعطیلی سید نکنی، امر معروف نهی از منکر میکردن. یه عده هم که میگفتن به من چی، به این آمران معروف و ناهیان منکر هم گفتن به شما چی، چیکار داری خودتون خسته میکنی. و از قالت امت منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم، اینا میگفتن که ماشی خدا خود اینا عذاب میکنه، خدا بله عذاب میکنه ولی شما هم عذاب میکنه، این چه نیست که خدا مرتکبین گناه را عذاب بکند، تارکین امر معروف و نهی از منکر را عذاب نکند که شما را عذاب بکند. لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، حالا یا در دنیا در آخرت. قالوا، این آمران معروف و ناهیان از منکر که احساس مسئولیت میکردن، به این گروه سوم که بی تفاوت بودن میگفتن به ما چی به شما هم چه، به این گروه گفتن که به دو دلیل مکار میکنیم. معذرتن الی ربکم، ما وظیفه داریم ذات اقدس اله گفتیم کارو بکنیم، ما عذر داشته باشیم پیش خدا دیگه، نباید عذر داشته باشیم، باید عذر داشته باشیم پیش خدا دیگه، این یک. و از طرفی هم شاید اینا برگردن، این دو. یه وقت از انسان یقین دارد که اثر نمی کنه، اگر یقین دارد اثر نمی کند باز از جهتی دیگر معذرتن الی ربکم هست، و این است که یه وقت است که یه عده متجرین لجوج و لدود و عنودن و نصیحت پذیر نیستن، لکن عده دیگه هستن که اصلا نمیدونن این گناهه، خیال میکنن این جایزه، یا در اثر خردسالی یا در اثر ناآگاهی در دسترسی نداشتن خیال میکنن این کار جایزه. یه عده باید باشه بالاخره فریاد بر بیارن که این کار حرام است یا نه، تا اونم بفهمن، برای اینکه اونها خیال نکنن این کار جایزه است، یه عده بالاخره باید فریاد بزنن، این یک. دوم، اگر چنون چه احتمال این دادیم که با فریاد یه گوشه وضع عوض می شود، اونها اگر بگن شما اگر می گفتید ما بر می گشتیم، شما اعلام نکردید، بهانه بگیرن، برای اینکه بهانه نگیرن، نه برای اینکه متعظ بشوند، برای اینکه بهانه نگیرن اومد انسان می گوید که معذرتن الی ربکم من کار کردیم. اینا اگر در قیامت بگن که اگر اینا این کار می کردن می گفتن فریاد می زدن ما دست بر می داشتیم، اینا چون چیزی نگفتن ما کارمون ادامه دادیم، برای که یه همچه بهانی هم در قیامت نیارن، این امران معروف و ناهی از منکر نصیحتشون ادامه می دادن. حالا که اثر نکرد، فلم ما نسو ما ذکروبه، عالمان دین، آمران معروف، ناهیان از منکر، این تبهکاران را نصیحت کردن، موعظه کردن، اینا تناسی داشتن نه نسیان، این که دارد نسو الله فانساهم انفسهم، این تناسی عمدی است، این در بیان نورانی هستمی در نهج البلاغه است که این نسیان نیست، تناسی است، مثل این گاهی انسان جهل دارد گاهی تجاهل می کند، اینجا حضرت همون نسیان نداشتن، تناسی کردن، خودشون فراموشی زدن. این هم که فرمود فرمان نسو ما ذکرو به، اینا رو یاداوری کردن، نصیحت کردن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اینا عمدن یادشون رفته. اونگاه چیکار کردیم ما؟ انجینا الذین ینهون عن السوء، ما ناهی از منکر را نجات دادیم. و اخذنا الذین ظلموا، ظالمین را به عذابی که دارای بأس شدید است گرفتیم. به ما کانوا یفسقون. الحمدلله.